عربستان رو که زائران رو به جانش رو اهمیت نمیده و حد مرز کشورها رو احترام قائل نیست و به خصوص مثلا در مورد مسئله یمن و حتی اشاراتی به خود ایالات متحده و اینکه این کشور باعث کل این جریانات تروریستی شده با حملات به کشورهای دیگه و اشاره به اینکه امنیت در یک جا نمیتونه تأمین بشه بدون که امنیت در همه جا تأمین بشه و ما نمیتونیم به عنوان امنیت کشور خودمون کشورهای دیگر رو دچار ناامنی کنیم. تمام این مسئله به یکی به نارضایی دولت ایران از اجرای برجام برمیگرده و یکی دیگه به دعوت کشورها برای کمک به ایران، به دولت آقای روحانی برای حل فصل مسائل بیمه بین المللی و بانکی که اینها واقعا باعث شده که در 8 ماه گذشته اقتصاد ایران به شکل لنگ لنگان بدون بهره‌بری کافی از این توافق پیش بره. من این سخنرانی آقای روحانی رو بیشتر حالت بازاریابی دیدم درش و حالت انتقادی که البته متوجه عربستان و امریکا و دیگران هم کرد به نوعی برای این بود که ذمه ایران رو بری بکنه از مسئله تروریسم و اینکه ایران در واقع کشوری است که کشور باثبات منطقه است، کشوری است که قابل سرمایه‌گذاری است، رشد 4% داشته و در آینده 5% و تا پایان سال 5% خواهد شد. علل اصول نظریشون یکی انتقاد از همسایه عربستان بود که به شدت در ایران بالا گرفته و یکی دیگه این موضوع که ایران کشور درست منطقه است و قابل سرمایه گذاری.
سپاسگزارم از رسول نفیسی، تحلیلگر در آمریکا. میشنیدیم. به سراغ حبیب حسینی فرد بریم. آقای حسینی فرد، سال دیگری از شما میخوام بپرسم و اون اینه که اگر دقت کردید آقای حسن روحانی به سیاست اعتدال و تعامل سازنده با اتخاذ سیاست برد برد اشاره کرد و گفت به یک موزل پیچیده جهانی پایان داده که منظور تجربه مذاکرات ایران و 5+1 و برجام و استراتژی برد برد و همه این چیزها بود. از سوی دیگه آیت الله خامنه ای از بی‌اعتمادی مطلق به آمریکا سخن گفته و از بیهوده بودن گفتگو با کشورهای دیگر. دیدگاه شما درباره این سخنان حسن روحانی در این فضا و زمینه‌ای که در ایران وجود داره چه است؟
خب این تاکیدی که آقای روحانی کرده عمدتاً هم باز پیامی میفرسته به کشورهای خارجی که ما میتونیم در سایر زمینه‌ها هم یک همچین رویه‌ای رو در پیش بگیریم و ایران و کشورهای غربی به خصوص مسائلشون رو توی یک همچین بستری حل بکنند. منتها همونطور که شما هم اشاره کردید این نظر همه طرف‌های حاکمیت در ایران نیستش. آقای خامنه‌ای علی‌رغم اینکه با موافقت خود ایشون این مذاکرات شروع شده و پیش رفته، امروز همچنان بر لزوم دشمنی با آمریکا، بی‌اعتمادی با آمریکا و مسائلی از این دست داره تأکید میکنه. مشکل یا میشه گفت که اون نکته‌ای که در صحبت آقای روحانی هستش اینه که در عرصه داخلی اون چیزی که کارنامش رو برجسته میکنه یا نقطه عطف کارنامش در این 4 ساله همین برجامه و طبیعیه که بخواد از این دستاورد در با تمام قوا دفاع بکنه، برجستش بکنه، اون هم در عرصه داخلی تریبون‌های داخلی و هم در عرصه بین‌المللی از تریبون‌های مثل تریبون سازمان ملل. با توجه به انتخاباتی که پیش روه و اینی که همچنان مسئله اقتصادی و مسئله حل بحران اتمی ایران و اینکه کشور از پرتگاه جنگ دور شده، گره‌گاه‌ها برخی از گره‌های اقتصادی و مسائل تحریم‌ها تا حدودی حل شده، طبیعیه که آقای روحانی دست بذاره روی کمچین سلا بخشی از کارنامش و اون رو عمده بکنه. ولی همونطور که شما هم اشاره کردید دائم در خود دار بیش از اینه که در عرصه خارجی کسی با این اظهارات و این رویکردش مخالف باشه یا نخواد استقبال بکنه، مشکل آقای روحانی در داخله با جناحی مثل نهادهای امنیتی و مثلا خود آقای خامنه‌ای و اینها که چجوری اونها رو برونه به این طرف یا متقاعد بکنه که ایران برای اینه که این توسعه و پیشرفت اقتصادش داشته باشه نمیتونه در انزوا مسئله رو پیش ببره، نمیتونه بدون تعامل و گفتگو و حل مسائلش با کشورهای بین‌المللی و کشورهای منطقه این روند رو رقم بزنه. از این جهت این تأکیدی که در سازمان ملل شد از تریبون سازمان ملل به نظر می اومد که مخاطبش باز داخل ایران هم هست، منتها به نظر نمیاد که در ایران گوش شنوایی برای این صحبت آقای روحانی در حال حاضر وجود داشته باشه، ضمن اینکه آقای روحانی در آستانه انتخابات مجبوره که این مسائل رو عمده بکنه و به نوعی مردم یا ذهنیت مردم رو نسبت به این نکته مثبت کارنامه خودش جلب بکنه.
سپاسگزارم. شنوندگان گرامی رادیو فردا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که برای شرکت در نشست سران در 71مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک رفته بود و رفته است، منظور ساعتی پیش در این محفل سخنرانی کرد. پس از اون رادیو فردا با 4 تحلیلگر و روزنامه‌نگار هم صحبت بوده و شما تحلیل‌های آقایان رسول نفیسی از آمریکا، مرتضی کاظمیان از فرانسه و حبیب حسینی فرد از آلمان را میشنیدید و همچنین امید معماریان روزنامه نگار از آمریکا نیز با ما همراه بود. امیدوارم که برنامه را به طور کامل شنیده باشید. سری هم به وبسایت رادیو فردا بزنید و در اونجا میتونید خبرها را به طور مفصل تر دنبال کنید. همچنین پیشنهاد میکنم که حتما دیدگاه های خودتون رو درباره هر اون چه که میل دارید، به ویژه در مورد مسئله حضور حسن روحانی در سازمان ملل متحد و سخنرانیش در مجمع عمومی این سازمان، با شماره پیامگیر رادیو فردا در میون بگذارید. گذاشتن پیام و گفتن از هر اون چه که مد نظرتونه با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان، اون رو به عهده رادیو فردا بگذارید. 0042-21-12-21-12 از تمام آقایونی که با ما همراه بودن تشکر میکنیم از همراهیتون. و شنوندگان گرامی، میکروفونو میسپارم به فرشید منافی و ادامه میدیم.
روز پنج هم به تو باره بعد دیدن یاره.
پنجشنبه ها 3 تا 7 عصر با ایستگاه پنجشنبه.
به به به، چه صدایی، صدای سعید حابیل بود. شنیدید؟ سعید چطوری؟
مرسی، خوبی؟
ما برگشتیم. آره. شنوندگان رادیو فردا و ایستگاه پنجشنبه، خب به دلیل سخنرانی حسن روحانی در نیویورک در سازمان ملل، دقایقی استودیوی رادیو فردا در اختیار همکارانمون در رادیو فردا بود برای اینکه تحلیل داشته باشن بر صحبت‌های آقای روحانی. اما بریم سراغ ایستگاه پنجشنبه و ادامه بدیم. هستیم با شما. حدوداً ساعت الان 6:38 است، حدود 22 دقیقه دیگه با شما هستیم با ایستگاه پنجشنبه. اجازه بدین یک بار دیگه ایمیل رو خدمتتون عرض کنم: istgah5@radiofarda.com، istgah5@radiofarda.com که میتونید به ما ایمیل بزنید. اونهایی که دوست دارن همکار افتخاری ما باشن در این برنامه میتونن یک ایمیل خالی بزنن با موضوع یا سابجکت چالش گویندگی تا متن هفته آینده یکی از بخشای برنامه براشون فرستاده بشه، صداشون رو ضبط کنن و برای ما بفرستن. تلفن های تماس ایستگاه پنجشنبه 20420-2211-24-133 و 163. چند تا اسمس هم اومده برامون. یه اسمس بینامه: سلام، خیلی خوش اومدید، دمت گرم فرشید جون، صبح جمعه تکرارش بذار وگرنه مجبوریم 4 ساعت میخ خوب بشینیم. ماندگار از تهران گفته بسیار خوشحال و خرسندم که دوباره میتونم صدای فوق زیبا مخملی و گوشنواز جناب آقای منافی رو بشنوم. وای چه کنم با این همه انرژی و این همه دل و گوشم برای شنیدن صدای مجددتان بسیار تنگ شده بود. خیلی شاکریم آقا یا خانم ماندگار از تهران، ماندگار بمانید همیشه. هادی از نیویورک هم اسمس داده: به خونه های ما خوش اومدید، 7 ماه طول کشید ولی بالاخره اومدی، بازم سیویل پارتی شد. 7 ماه کجا تو از کجا تو آوردی 7 ماه؟ 7 ماه نیست که آقا جان، 6 ماه اولا، بعدش هم این که اومدیم دیگه، سیویل پارتی برگشت. بله خب سعید چه خبر؟ از کنسرت ها داشتی میگفتی اول برنامه، یه خورده از کنسرت های همین امروز و فردا صحبت کردیم.
درسته.
توی هفته آینده هم کنسرت هست؟
آره توی هفته آینده هم کنسرت داریم. بذارید از امید حاجیلی شروع بکنم.
بله
آهنگ خاطر انگیزه.
کیه کنسرتش؟
فردا عصر تو سالن میلاد نمایشگاه کنسرت داره که قیمت بلیت این برنامه از 45 تا 130 هزار تومنه. و یه نکته هم دوست دارم در مورد امید حاجیلی اشاره کنم فرشید، که این آدم این هنرمند خیلی آدم فعالیه و ایشون نوازنده حرفه‌ای ساز ترومپته. تا حالا 3 آلبوم به اسمای آلگرو، دارکوب و هاجیلیتو رو منتشر کرده. مدرس سابق دانشگاه صدا و سیما بوده و در حال حاضرم توی دانشگاه هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران تدریس میکنه. علاوه بر اون 10 سال سابقه نوازندگی حرفه‌ای تو ارکستر سمفونیک و ارکستر فیلارمونیک تهران و ارکستر سمفونیک صدا و سیما رو داره و رهبر ارکستر رضا صادقی و زنده یاد ناصر عبداللهی بوده و به غیر از اون با خیلی از هنرمندای حال حاضرمون همکاری کرده. اگر موافق باشی با هم قسمتی از
نه آهنگ... فکر کنم مثلا بگم نه موافق نیستم. آقا برو رو باورو
برو کاری که شنیدین کار ربابه از آقای امید حاجیلی بود. علاقه‌مندای کار ایشون میتونن فردا عصر در سالن میلاد کنسرت ایشون رو ببینن.
میتونن چه ساعتی گفتیم؟
فردا ساعت 6:30 عصر.
6:30 عصر؟
درسته.
میتونن برن و این کنسرت رو از نزدیک شاهدش باشن. اما یه کنسرت دیگه هم هستش که اجازه بدین راجبش صحبت بکنیم، اونم سیامک عباسیه. خواننده جوان کشورمون. یکی دو تا تفاوت داره با بعضی از خواننده‌های دیگه داخل کشور سیامک عباسی. اولیش اینه که خب برخلاف خیلی‌های دیگه تا همین چند روز پیش هنوز نتونسته بود توی ایران مجوز فعالیت بگیره و نه آلبوم داشت و نه میتونست کنسرت برگزار کنه. اخیراً اما بالاخره سیامک عباسی تونست خودش رو به حلقه مجوزداران وارد کنه و هم مجوز انتشار اولین آلبومش رو بگیره، هم که کنسرت برگزار کنه. اولین کنسرتش هم اتفاقا توی سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی خدا بیامرز برگزار شد و همین پس فردا شنبه سوم مهر ماه هم دومین کنسرتش در همون مکان برگزار میشه. تفاوت دوم عباسی با خواننده‌های دیگه اینه که با وجود اینکه چند تا کلیپ هم ازش بیرون اومده، اما تو هیچ کدوم از کلیپاش خودش دیده نمیشه و اصولا عکس و تصویری هم ازش جایی نیست. کلا خب دوست نداشته صورتشو به کسی نشون بده دیگه. حالا نمیدونم تو کنسرتش هم حالا با ماسکی نقابی چیزی میاد یا اینکه بالاخره صورتشو هویدا میکنه. خلاصه اینکه اگه هنوز بلیطای کنسرت پس فردا شب سیامک عباسی توی سالن میلاد تموم نشده باشه، میتونید بلیط اونها رو به قیمت بین 50 تا 130 هزار تومان بخرید و برید ببینید این سیامک عباسی، سیامک عباسی که میگن چه شکلیه. صدا و موزیکش که خداییش خوبه. سیماش هم اگه دل شما رو تو کنسرتش برد دیگه خوش به حال خودش و طرفداراش. امیدواریم کنسرتش به خوبی و خوشی برگزار بشه. وقت دلواپسی، دلناگرونی، نمیدونم دلدردداری چیزی نره کنسرتشو به هم بریزه. والا این بچه‌م دل داره دیگه. بعد این همه وقت مجوز کنسرت گرفته. بعد از مدت‌ها بالاخره گره از کارش باز شده دیگه. شبی خوش از سیامک عباسی.
غم برده بر شما ندارم، گر اعتماد بر الطاف کار ساز کنی. میان عاشق و معشوق فرق بسیار است، چو یار ناز نماید شما نیاز کنی. میان عاشق و معشوق فرق بسیار است، چو یار ناز نماید شما نیاز کنی. غم برده بر شما ندارم، گر اعتماد بر الطاف کار ساز کنی.
فرشید الو.
بله.
خیلی خوش اومدی. خیلی خوب شد که اومدی با برنامه جدید و به موقع. از اول پاییز
بله.
پاییز به اندازه کافی افسردگی داره، دلمردگی داره، غم و غصه داره. حداقل پنجشنبه های پاییزی با صدای تو خیلی خوب و خوشحال میشه. خیلی دوست دارم، میبوسمت.
قربون شما، ما هم دوستتون داریم، میبوسیمتون. خیلی ممنون از تماستون. یک مطلبی بگم و اون این که صفحه فیسبوک ما هم خب اسمشو گفتیم میخواستیم عوض بکنیم و عوض شد، به خاطر اینکه فیسبوک وقتی که میخوای اسم صفحه رو عوض بکنی تا دو سه روز ممکنه طول بکشه تا این اسم رو عوض بکنن، ولی الان چک کردیم و دیدیم که اسم رادیو پس فردا به ایستگاه پنجشنبه، البته به فارسی، ایستگاه پنجشنبه فارسی رو میتونید در فیسبوک سرچ بکنید و صفحه این برنامه رو لایک بزنید، برامون کامنت یا مسیج بفرستید. اما یک مطلبی رو میخواستم بگم و یکی از اتفاقات عجیبی که تو این هفته افتاد، تو هفته اخیر، متاسفانه دستگیری صدرا محقق خبرنگار روزنامه شرق بود. چون متوجه به این که اصلا حوزه فعالیت ایشون تو زمینه مسائل اجتماعی بود و این اواخر هم رو ماجرای یوزپلنگ ایرانی و منقرض شدنش فوکوس کرده بود، کسی فکر نمی‌کرد که برادرای بگیر برن سراغش و بازداشتش کنن. به همین خاطر بود که شاید کاربری با آیدی پ یا په یا په نمیدونم پی یعنی پ و ه توی توییتر در این باره توییت کرده بود که شما آزادید تو ایران زمینخاری کنید، آدم بکشید، بعد عذرخواهی کنید و به هنرمندا بگید بیب، همون بیبی که گفتم یا لسارات بیب، به هنرمندا بگید بیب، اما این حق رو ندارید که خبرنگار باشید. یا مثلا استنلی توییت کرده بود طرف علنن میگه فلان بازیگر فاحشه است، کاریش ندارن، بعد صدرا محقق و یاشار سلطانی باید دستگیر بشن، انتظار دارید مردم هم دلشون با حکومت باشه. یا حسین نوروزی هم با اشاره به فعالیت محقق درباره ماجرای یوزپلنگ‌های ایرانی نوشته بود ساعتی پیش در حاشیه جاده شاهرود به مشهد دو یوزپلنگ ایرانی با تابلوی بالا سرشان مشاهده شدند، صدرا محقق را آزاد کنید. نسیم یه کاربر دیگه هم متعلقش به این ماجرا این بود که مملکت جوریه که خود جرم جرم نیست ولی افشای جرم جرمه. و سعید که احتمالاً از همکاران صدرا محقق در روزنامه شرقه گفته کاش فردا میشد یک ستون خالی و سفید در صفحه آخر شرق میداشتیم، یک ستون سفید برابر با یک صندلی خالی، این هم سهم ما نیست. البته ایمان اشاره کرده به اینکه اولین جایی که خبر بازداشت صدرا رو اونم با یه حالت ذوق زده و همچین جیمز باندی نوشته خبرگزاری مهر بوده، یعنی جایی که تو همین چند سال پیش صدرا محقق اونجا کار میکرد. ایمان نوشته زمانی که هشتگ صدرا محقق رو از مهر تصفیه کردن، خبرنگاری که خبر بازداشت صدرا رو نوشته هنوز کار خبر رو شروع نکرده بود. و سروش هم نکته جالبی رو در این باره درباره این خبر گفته توی توییتش. سروش توییت کرده بود که این که خبرنگارا رو دستگیر میکنن این پیام رو میده که شما با خیال راحت خلافتو بکن، کسی حرف زد ما حواسمون هست. و آخری هم علی هنریه که اشاره کرده به درگیری فیسبوکی صدرا محقق با یک سری از کاربران دیگه که ظاهرا محقق رو یکی از عوامل جمهوری اسلامی میدونستن و گفته همین تازگی عامل رژیم بودنش در فیسبوک یکی از اپوزیسیون افشا شده بود، حالا رژیم به اتهام عامل نفوذ اپوزیسیون دستگیرش کرده. خلاصه ماجراهای صدرا محقق و بازداشتش کماکان ادامه داره و امیدواریم هفته دیگه که میایم اینجا به واکنش‌های مردم به خبر آزادیش بپردازیم. امیدواریم.
شنبه رو خیلی دوست دارم چون تا به من امید میدی، نوشته هامو میگیری، جاش کاغذ سفید میدی، شعرامو از بر میخونی، برای هر کی عاشقه شروع یک قصیده رو به قلب من نوید میدی. من عاشق یک شنبه ها چون با تو تنها میمونم، ترانه های خوبم و تو خلوت تو میخونم، بهت میگم که قلب من فقط واسه تو میزنه، یکم اغراق میکنم اینو خودم خوب میدونم. دوشنبه ها رو دوست دارم چون روز دیوونگیه، عقل و عادت پس میزنم اینم یه عاشق اون میشم که خوب دیوونه بازی بلده، مردن و هیچ دوست نداره، عاشق باز زندگیه. شنبه ها رو دوست دارم چون عشقم رو پس نمیدی، اون قلب پر محبت رو دیگه به هیچ شخص نمیدی، دستم رو تو دست میگیری برام لالایی میخونی، قصه ها تو به حس من تا جایی که هست نمیدی. چهارشنبه ها رو دوست دارم چون تو به من زنگ میزنی، به تیرگی های دلم آبی کم.
چهارشنبه رسیده، اگه بشه به پنجشنبه هم برسه خیلی خوبه. بذار بدیم ببینیم به پنجشنبه میرسه آقای روز به نعمت اللهی. سلام میدی، فرصتمون خیلی کم ها، تو رو خدا بگو یه چیزی راجع به پنجشنبه.
یکی یکی زنگ میزنی به شیشه های فاصله، یکی یکی سرد میزنیم. پنجشنبه ها رو دوست دارم،
پنجشنبه ها رو دوست دارم
چون دیگه غمگین نمیشی، دل با پس رهایی از حرفای سنگین نمیشی، یه شاخ گل برات بس تا بدونی دوست دارم، در به در جمعه دیگه نهایت باید عشق و بردارم، بعد یه هفت عاشقی عشق و تو دستش بذارم، بهش بگم اون روزا رو با این یکی جمع بکنه، بعدش خودش میفهمه که
فرصت برنامه امروز ایستگاه پنجشنبه هم تموم شد و باید خدافظی کنیم. سعید ممنونم که بودی، ولی
مرسی.
کم بودی، بیشتر باش با ما.
ایشالله هفته بعد اولش فعلا گرم میکنیم.
با ما در تماس باشید، ایمیل بزنید، اسمس بزنید، تلفن بزنید، کامنت بذارید، منتظر پیام های شما هستیم.
در کنار شما بودن تو این برنامه خیلی خوب بود، منتظر پنجشنبه آینده هستیم و با تون خواهیم بود.
دوستتون دارم، تا هفته آینده. تو ای زلال تر از باران،
تو ای زلال تر از باران،
نازک تر از
نسیم،
دل بیقرار من،
دل بیقرار من،
بریرا رو به آن نیمکت رنگ رو رفته، بابونه همان کنار ایستگاه پنجشنبه،
همانجا
نزدیک به همان میل همیشه رفتن.
اگر می آمدی
می دانستی چرا همیشه رفتن به سوی حریم علاقه آسان و باز آمدن
از تسرس
دشوار است.
تو نیستی ولی قلب تو با منه، یه چند سالی میشه که دور از منی، کنارت که نیستم پنجشنبه ها، بگو با کی میری قدم میزنی. یه چند سالیه تلخی جامه رو دارم بی تو بد جوری حس میکنم، هنوزم بی اون که خودمم بخوام، میبینم دوباره تو فکر تو هم. عذابم میده هرچی که این روزا منو میبره سمت چشمای تو، چرا باید در روز به تو فکر کنم،
من که جا ندارم تو دنیای تو، عذابم میده کافه تو مسیر، همونجا که من با تو آشنا شدم، عذابم میده اون همه خاطره، چقدر ساده بعد از تو تنها شدم.